این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا می دوید. تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا می شوید. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن. هم بازی من روز من، این بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن. هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فردای شماره 404 که دارید میشنوید. امروز سه‌شنبه 24 مرداد ماه 1391، اونایی که تکرار برنامه رو میشنوند چهارشنبه 25 مرداد ماه میشنوند. و موضوع امروز برنامه رادیو پس فردا، دورنمای ایران 200 میلیونی با نگاهی میکروسکوپی به مراحل رشد بچه های ایرانی. بیانیه شماره 404. اعلام می‌داریم که حتی فکر اضافه کردن حدود 100 میلیون نفر نانخور به کشوری که برای مدیریت آب دوخیاری همین ساکنین فعلیش هم مثل یک عدد موجود معلوم الحال در گل گیر کرده است، فقط از اساتیدی برمی آید که با جای دیگری به جز مغزشان فکر می کنند. امضا نونخورهای نچندان معلوم الحال تقریبا با مغز فکر کنه رادیو پس فردا. به 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 و زنده باد و دمتون گرم میگیم به مردمی که همه جوره مخلص هموطنای زلزله زده شون هستن.
در این کمک میکنیم اگه امکان داشته باشه، انشالله ممکن مقبول بشیم.
چی باعث شد این کار بکنیم؟
همین حس انسان دوست.
سه هم نوامون کمک میکنیم، کاری اضافه میکنیم، همون وظیفه همونه داره انجام میدیم.
خب چه انگیزه ای باعث شد این کار بکنیم؟
انگیزه همون وظیفه هست. وظیفه.
دم همتون گرم. و ما از شما متعجب ترین میگیم به همه اونا که توی ایرانن و وضع اقتصادی و مسائل مردم رو میبینن و دارن از دستورات منجر به افزایش جمعیت بعضیا شاخ در میارن. ما هم اینو شما موندیم که چرا بعضیا معکوس فکر میکنن. واقعا عجیبه. و خیلی 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 بیب هستی میگیم به مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران که در حالی که خودشون تشریفشون رو بردن به عربستان، در حالی که مردمشون اینجا یا زلزله زدن یا نگران و ناراحت هموطنای زلزله زدشون، نگذاشتن نبرداشتن در گذشت مادر رئیس جمهور سیرالئون رو به رئیس جمهور این کشور تسلیت گفتن. یعنی خداییش تاریخ دیگه اصلا نابغه تر از این اوس محمود اصلا رو نمیکنه واسه ما. ایشون اصلا منحصر به فردن، مردی تمام نشدنی از نظر انجام کارهای هرس دادنی. یعنی آخرشی تو بابا، ما که دیگه کم آوردیم. مادر رئیس جمهور سیرالئون. We'll be right back. و دست مریزاد میگیم به علی دایی، فوتبالیست خوش سابقه و مربی خوب فوتبالمون که مرد و مردونه و برخلاف خیلی های دیگه پاشد رفت به مناطق زلزله زده کشور و با مردم مصیبت دیده همدردی کرد. دایی دیشب به برنامه 90 در این باره اینطوری گفت:
با توجه به بازدیدی که از یکی از دوستانهای اطراف احردشکی بوده، دوستان زیاد بوده روش تحقیه نداشته بود، تقریبا میشه گفت که 50% خونهای مردم خراب شده بود و مردم با اونو صحبت کردن، تقریبا میشه گفت یه خود از امداد رسانه روز قبلش، یعنی روزی که زلزله شد، یه خود ناراضی بودن. ببینین من از دیروز و امروز خیلی از ایرونی ها از خارج کشور تماس گرفتن با من، خیلی دوست داشتن که کمک بکنم و دوست دارن که مردم کمکشون به دست مردم برسه. این مهمترین چیزه، ما باید شرایط رو فراهم کنیم که حتما کمک هایی که مردم از دمون به دست کسایی که توی این حادثه بهشون ضرر خورده، خونه‌شون خراب شده، از دست دادن به دستشون برسه.
فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
درود به شما همه شنوندگان، خسته نباشی فرشید جان. بله، علی دایی تاکید میکرد، فرشید حواست بود، گفت به دست مردم برسه.
بله دقیقاً.
بله، حمایت‌های مالی و معنوی ورزشی‌ها ادامه داره. دم این ورزشی‌ها گرم که بهتر از سیاسی‌ها به داد این آسیب‌دیده‌ها رسیدند. بعد از احسان حدادی، بله، که دیروز مدال نقره‌شو اعلام کردیم که گفته بود دیروز، قاسم رضایی هم امروز تو خبرها داشتیم که مدال تلاش رو تقدیم کرده. مهدی مهدوی‌کیا هم اعلام کرده که بخشی از مبلغ قرارداد خودش رو به این امر اختصاص داده. یه ساعت پیش هم یه اعلامیه 26 تا فوتبالیست حال حاضر و پیش کسفت امضا کردن که با زلزله زده ها ابراز همدردی کردند و گفتن ما هر کاری از دستمون بر بیاد میکنیم. کریم باقری، کمیل درخشان، ستار همدانی، استیلی، خود دایی، سیروس دین محمدی که خودش آذری هست و به اضافه کسای دیگه، و کریم باقری هم گفته که من سعی میکنم رابط باشم، کمک ها رو بتونیم جمع‌آوری کنیم. باشگاه استقلالم مثل این که یک سری کارایی کرده که میخواد کمکاشو برسونه به دست کریم باقری که بفرستن اونجا. مدیرعاملش قلعه‌نویی هم امروز اینو اعلام کرد، مدیرعاملش هم گفت، پرسپولیسی هم ابراز همدردی کردن، کمک کردند. یک خبر هم بگم از، بله، از مادر عروس هم یه خبر دارم امروز. خبرگزاری دوست داشتنی ایرنا متعلق به جمهوری اسلامی یه نوشته امروز حدود یک ساعت پیش نوشته در بخش ورزشیش که گفت اگر بنیانگذار المپیک میدید که امسال تعداد زنها خیلی بیشتر بوده تنش تو گور میلرزیده. حالا اشاره کرده که چون کمیته جهانی به همه تیم‌ها گفته حتما باید ورزشکار زن داشته باشین، به این قضیه ایراد گرفته. جالبه که بدونن مردم، هوادارهای ورزش و شنونده‌ها که تعداد ورزشکارای زن کشورهای آمریکا و روسیه بیشتر از مرداش بوده.
بسیار خوب، ممنون و متشکریم از فریبرز غریب. اما علاوه بر ورزشکارا، خب بعضی از هنرمندا و خصوصا اونایی که تو کار موسیقی و اینا هم هستن، خب بیکار نشستن، یه کارایی کردن. چند تا از بربچهای خواننده و آهنگسازم خب برای همدردی با هموطنای زلزله زده چند تا کار موسیقی خوندم براشون که الان یکیشونو براتون پخش میکنیم. محمد مبینی کاری خونده به اسم من و تو و بارون، تقدیم میکنیم به شما شنونده ها.
شب و دلتنگی و بارون، نگاه خیس این دیوار، یه بغض تو گلوم مونده، تنم خسته از این تکرار، صدای هقم بی تو داره میباره، تنهایی تو نیستی و نمیدونی چقدر بیگانه با ماهی، چقدر امشب نفس گیره، من و بارون هم دردیم، داریم قصه میگیم با هم، داریم با هم میگردیم، همین امشب تو این بارون من از دوریت میمیرم، تموم عمر من بی تو، از این تقدیر دلگیرم.
اولا به خاطر برنامه دیشب ازت تشکر کنم و دوم یه سوال ازت بپرسم. به هر حال تو هرچی باشه هم توی این سازمان و توی ایران فعالیت کردی، هم توی خارج الان مشغول فعالیت هستی.
بله.
سوال من اینه، تو که به قول اینا یه ازنوی وطن فروشی، برنامه تو سنگین رفتی. به احترام این آدمایی که از دست رفتن، به احترام آدمایی که الان آوارن، آقا من بعد از برنامه شما دیشب رفتم پایین شام بخورم. گفتم به هر حال این زلزله توی مملکت من اتفاق افتاده دیگه، به هر حال تلویزیونش باید یه آماری، ارقامی، خبری، اتفاقی، چیزی بگه دیگه. کانال یک فیلم پخش میکنه، کانال دو دورم نشستن گل میگن گل میشنن، کانال سه برنامه مسخره و مضحک خنده بازار پخش، کانال چهار که هیچی، کانال پنجم که دور هم داشته رمضان و بگو بخند و از این وره اون وره. میخوام اینو ازت سوال کنم، ما خیلی جذب گیریم و قضیه رو گندش کردیم که این ها خیلی بیخیالن و این خیالشون نیست که آقا یه دادم اون وره مملکت ما از دست رفتن، یه دیگه آورن چی ندارن بخورن.
ممنونم از تماست، ولی فقط میخوام بگم که اینو در نظر داشته باش، ما یعنی امثال من و شما اگه تو مملکت که اسمش ایرانه یه نفر هم همچین بلایی سرش بیاد، حالا اون بد میشه. چه برسه به این که این همه آدم به هر حال جونشون از دست دادن، حالا یا زخمی شدن یا بی خانمان شدن، حالا فرق نمیکنه، بذار اسم ما رو بذارن، اسم امثال ما رو بذارن جوگیر، بذار مثلا بگن وطن فروش. حالا با این حلوا حلوا کردن نه دهن اونا شیرین میشه نه یه ذره از علاقه ما به سرنوشت هموطنمون. پس خودمونو خود تو عشق، بذار اونایی که میخوان راه خودشونو برن تخت گاز برن. شب دراز است و قلندر بیدار.
آقای احمدی نژاد دست درد نکنه، لاستیک 500 هزار تومانی از پاسال تا امروز شده 1,600,000 تومان. دست درد نکنه. آقا فرشید شما هم یه تشکر مخصوص از عثمان محمود بکن. حسینی هستم از محلات.
خیلی ممنونم از تماستون. بنده هم از همینجا از طرف خودم و همه همکارانم در رادیو فردا و پس فردا تشکر میکنم از عثمان محمود به خاطر این گرونی لاستیک به هر حال لطف کردن. اما پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-603-87-41-50 SMS ماست، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda و تلفن های پیامگیرمون 2420-2211-24-133 و 163. و اونایی که از ایران تماس میگیرن میتونن با شماره 2420-226-21-79-39 تماس بگیرن.
صبح یو بیرون رادیو سه.
راجب موضوع امروز و این هفتهمون که راجب همین داستان جمعیت و افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد و اینها، امروز موضوعمونو بردیم به سمت سوی دورنمای ایران 200 میلیونی به گفته آقاشون، اما با نگاهی میکروسکوپی و مراحل رشد بچه‌های ایرانی. خب همه میدونیم تو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا دولت‌ها با دادن کمک‌های مختلف مالی به مردمشون اونا رو تشویق می‌کنن به بچه‌دار شدن. یعنی طرف که بچه‌دار شد یه پول نسبتاً خوبه بلاعوض بهش میدن بابت این حماسه‌ای که خلق کرده و از انواع و اقسام بیمه‌های درمانی و اجتماعی هم که طبیعتاً شامل اون بچه میشه. در صورت اون پدر و مادر خیلی با خیال راحتی میتونن بچه‌هاشون رو بزرگ کنن به ثمر برسونن. اما رو کره زمینی کشوری هست اولش الف تا آخرش نون و تو این کشور حاکمین خدای رو زمینن، مصداق واقعی آفتاب لگن هفته از شام و نار هیچی. به خصوص جدیدن که خیلی علاقمند شدن به افزایش پیدا کردن جمعیت، دیگه خیلی به این مقوله نزدیک شدن. حالا امشب یکم ریستر نگاه میکنیم به این ماجرا که از وقتی که بچه بخواد به دنیا بیاد و بزرگ بشه، دولت و حکومت چه گلایی به سرش میزنن تا مردم تشویق بشن که هی نمونه هایی مثل اونو بیارن و جمعیت کشور رو زیاد کنن. بررسی مرحله به مرحله تکامل بچه در ایران، اولین مرحله زمان تولد. بیمارستان ها و زایشگاه ها تو ایران به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم میشن. دولتی ها خدماتشون لول پایین تری داره، خیلی هاشون اصلا جزی از دانشکده های پزشکی هستن که خب دانشجوی پزشکی اونجا دارن روی مردم چیزایی رو که یاد گرفتن امتحان میکنن. بیمارستان خصوصی هم که ویژگی اصلیشون اینه که اولین چیزی که براشون مهمه و نقش پسورد رو ایفا میکنه اسکناسه و خب طبیعتا خدماتی که اونجا ارائه میشه و پزشکایی که اونجا هستن خیلی با بیمارستانه دولتی فرق میکنن. در هر صورت اگه شما وضعتون خوب باشه بتونین از پس هزینه‌هاش بر بیاید، حتما میرید به یکی از این بیمارستانه خصوصی و اونجا زایمان میکنید، چون اونجا به هر حال تو اتاقای خصوصی خب پرستارای خیلی مهربونتر، شیکتر، دکترایی هستن که چون پول خوبی ازتون گرفتن یه جورایی بیشتر به اون قسم پزشکی که خوردن مقیدن. در صورت شما زایمانتون رو به واسطه پولی که دادید در شرایط استانداردتری انجام میدید. ولی آیا شنیدید که حکومت جمهوری اسلامی که قرار شما رو تشویق به بچه دار شدن بکنه اقدامی در جهت بهتر کردن وضعیت بیمارستان‌های دولتی هم بکنه؟ به اینکه اصلا این جو اصالت اسکناسی رو که تو اغلب بیمارستان‌های خصوصی هست مثلا یه فکری براش بکنه؟ ما تنها عمل کردی که از عزیزان یادمون میاد والا هرچی فکر میکنیم اینه که چیز گفتن که پرسنل بیمارستانهای خصوصی حق ندارن کراوات بزنن و نمیدونم خانمای پرستار هم بعد حجاب کامل رعایت کنن و چرا نمیدونم لاک میزنن روجشون رو پاک کنن از این حرفا. ولی در زمینه این مسائل که خب رفع و رجوع کردنشون سخته و نیاز به مدیریت صحیح و قاطع داره، اونا ترجیح میدن خیلی خودشون درگیر نکنن دیگه. تو سخته دیگه، میدونی درک کنید سخته.
من نمیفهمم این که مردم سر به دنیا آوردن بچه هاشون هم با هم چشم دارن دیگه چه صیغه‌ایه. این همکار ما خانم مهدوی چند وقت پیش که بچه دار شده بود انقدر وقتی برگشته بود سر کار از بیمارستان محل زایمانش و اخلاق پرسنل اونجا و تمیزی اتاقاش و برخورد پزشکاش و خصوصا مبلغی که هوشنگ جان همسر ایشون بابت همه اینا سلفیده بود پوز داد، که اصلا اگه نمیدونستی ایشون برای زایمان رفته بوده اونجا فکر میکردی رفته بوده آپاندیسش رو عمل کنه. یعنی ما که ندیدیم درباره سلامتی بچهش و وضعیت اون خیلی حرفی بزنه. از اون طرفم از اون به بعد تو شرکت دیگه اصلا زایمان کردن تو بیمارستانای دولتی ارزون قیمت تبدیل شده به یه منکر خیلی ناپسند که کسی روش نمیشه بابت انجامش سرشو بلند کنه و تو روی دیگر رو نگاه کنه. این دیگه یه نوع چشم و همچشمی نوبرون است به خدا.
فرهی جان سلام، خوبی برادر عزیز؟ ممنونم از زحماتت. میدونی چرا زلزله آذربایجان پخش نمیزونه صدا و سیما؟ چون بیشتر اکثریت مردم اونجا سنی مذهب هست. ممنون، مشکرم.
من خیلی ممنونم از تماس شما، ولی من به شخص بعید میدونم که اکثریت اونجا سنی مذهب باشن. ممکنه سنی مذهبم باشن ولی اینکه اکثریت بعید میدونم. ولی خب حالا اگرم اینجوری باشه که دیگه میشه عذر بدتر از گناه.
من میگم چه حرفی بود تو دیروز زدی؟ من با مسئولین کاری ندارم بابا. 6-7 رشته که نباید مردم رو بکشه، باید اتفاقا با مسئولین کار داشته باشی. چه حرفی بود زدی بابا؟ آقای منوفی،
ما واقعا شافه میکنیم ما اینجا با مسئولین کاری نداریم؟ ما کشتیم این حیوانکی رو گاهی، من خودم اصلا دلم براشون کباب میشه. اگرم من اونجوری گفتم منظور این بوده که اونا که ول معطلن و این حرفا. یه وقتی قلوف شده یه چیزایی میگم شما بگیر طنز قضیه رو دیگه، بگیر که من منظورم اونی نیست که میگم، یه چیز دیگه است. بله
من
انقدر این مطبوعات و رسانه‌های ایران هی سرشون میکنن تو این سوراخ اون سوراخ تا از کارهای اوس محمود و اطرافیانش چه چیزی در بیارن؟ حالا مثل که دوباره گفتن هم چرا وزرا و اطرافیانش نه تنها خودشون زلزله زده ها رو ول کردن رفتن عربستان، بلکه خانم بچه‌هاشون هم به خودشون بردن. ای بابا نکنین این کارا رو تو رو خدا، چرا انقدر اذیت میکنین عزیزانو؟ خب حالا هواپیما به این گندگی داره میره عربستان، حالا عزیزان ادا عیال هم به خودشون ببرن، جا داره دی جا هست، چه اشکالی داره؟ بعد ببینید مثلا تصور کنید خانم بچهای وزیر و معاونین وزیر همراه اینا، خب مدت‌ها بود یه سفر خارجی نرفته بودن دیگه، یعنی از پارسال که ایونیا رفته بودن نیویورک به این طرف دیگه پا نداده بود در جمعی جایی برن با هم دیگه طرفی برن. پس هواکای های حیوانی بچه‌هاشون دل خودشون صابون زدن، انصاف دل این بچه‌ها رو بشکنن، بگن به خاطر یه زلزله ای که حالا اومده دیگه کارش هم نمیشه کرد سفر رو به هم بزنن. جواب دل شکسته امید ناامید شده این بچه‌ها رو کی می‌خواست بده ها؟ اینه که ما همینجا از رسانه‌های عزیز خواهش می‌کنیم که دست از سر این عزیزان بردارن، برن سراغ این موضوع دیگه. والله خب سال دیگه این موقع اصلا مرمیز اینا کجا باشن اینا؟ آیا اینجوری دوره همی تا شابدالعظیم هم اصلا بتونن برن زیارت یا نه؟ چه برسه به مکه و مدینه؟ والله
پس فردا
ببین چیه تجوریاش، ما هرچی میدوییم این روزی از ما تندتر میدوه. والله به خدا، یعنی اصلا انگار ما رو چی ساختن واسه دویدن. یارو رو میبینی همینجوری شیک نشسته با چهار تا دونه اسمسی میلیون میلیون میبره، بعد ما اینجوری بذار ببینیم این خانواده کجا میره. جونم داداش کجا میری با زن و بچه؟ جون؟ مجیدیه جنوبی؟ بله که میخوره واسه شما میشه 8 تومن. به فرما بالا قیمت بالا نمیدم، یعنی تو مرام آقا دشتی چی؟ اصلا گرون فروشی نیست به مولا. والا این همه داریم میدویم الان اونه حروم هم ببریم واسه زن و بچه. بی بالا یاره نمیشه. یا علی اون درم دوباره ببندی رفتیم آقا، از سره شد خوب قربونت برم، نزدیک جلدی رسوندمت آباریکلا. یا علی میگم خوب شد این محرمتونم داره تموم میشه، خدا وکیلی به قشنی که تی خیلی سخت میگذشت تو این محرمتون، ما راننده تاکسی ها بود دیگه تو این زل گرما تشنه گشنه، یعنی آدم حسابی آخه اصلا تلون نمیشه. حالا هم که میگن تو این کشور مشور عربی مربی ها یک شنبه رو مثل این که عید اعلام کردن، حالا دیگه حتما تو ایران اینا همه رفتن رو پشت موما ببینن ماه گذاشتی کجاست دیگه. ای خدا بزنه همین پنجشنبه دومه ای ما رو ببینن ما راحت شیم بره دیگه، جونمون نمونده واسمون به مولا. والله به خدا، ولی خداییش بساطی ها، یعنی چی خدایی این آقا باید بره اون مالا خودش ما رو ببینه؟ بس این تقویم مقویم واسه چیه خود؟ بعد من موندم چرا این مثلا چه میدونم اول محرمشون نمیره ما رو ببینه، گیر داده به این محرمتونی؟ آقا سرت هم دهت میارم، ببین 10-12 سال پیش من یادمه روز یه روز قبل محرمزون داشتیم تو رستوران رفته بودیم با عد و عیاد، آره دیگه نهاری میزدیم و اینا، یه او اعلام کردن آقا ما رو دیده الان محرمزونه. ما همینجوری یعنی لقمه تو دهنمون بود اصلا نمیدونستیم قورتش بدیم یا نه، یعنی همه چیمون تو که خدا وکیلی همه چیمون، من نمیدونم آقا وسط روز تو زور آقا ما رو کجا پیدا کرده بود. خب آقا لامصب میذاشتی نارمونو بخوریم بعد گفتمون میکردی دیگه. والله بیا داداشم اینم مجیدیه جنوبی، آقا همین تنوز میشه این مرا بودم اتفاقا. بفرما داداشم قابل نره بوزو سر بچه باش. داداشم اینم 3 تومن بقیهش، خیر پیش خوش اومدی. یا علی بریم ببینیم مادر بچه ها چی درست کرده، مردین از گشنگی، 2 دونه خورما هم شد افطار آخه. کوچیکه خورد بزرگه.
تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده، تو نگات قشنگ وقتی به دلم امون میده، خنده هات بغل بغل رازقیه، التهاب من و تو عاشقیه، امون از چشمای تو پاشی منو از من بگیری، سرسبد عاشقاشی بایم اون از تو، بایم اون از تو، بایم اون از تو، بایم اون از تو.
با سلام به شما، خوشحالیم که 21 سه‌شنبه شب رو برای مرور صادقانه اخبار انتخاب کردید. خبر اول این که امام جمعه اهر اعلام کرد که زلزله اخیر یک امتحان الهی بود. به همچنین از مقام معظم رهبری و مراجع اعظام تقلید به خاطر صدور پیام تسلیت برای مردم آذربایجان تشکر کرد. کارشناسان 21 در همین رابطه اعلام کردند که ایشان مشخص ننمودند این زلزله دقیقاً برای چه کسی، مردم یا مسئولین، یک امتحان الهی بوده و در نهایت هم مدعی شدند در رابطه با اینکه چه کسی در این امتحان رفوزه و چه کسی قبول شد ترجیح می‌دهند حرفی نزنند. و ما خبر دوم این که با توجه به اینکه چند روز پیش حجت الاسلام صدیقی امام جمعه تهران اعلام کرده بود که گرانی در غرب از نشانه های ظهور است، کارشناسان 21 هنوز در حال تلاش برای برقرار کردن رابطه بین گردآفرید و شنبلیله هستند. همچنین این کارشناسان معتقدند در رابطه با این فرمایش ایشان که گفتند بوی پیراهن یوسف به مشام میرسد، به نظر میرسد که این همان بوی کاپشن رئیس جمهور است که ظاهرا با بوی پیراهن یوسف قاطی پاتی شده است.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، یکی از نماینده های مجلس در جواب این سوال وی که از او پرسیده بود چرا بازار تاییدها و تکذیبها توی مجلس گرم است، گفت
اصل این قضیه تقصیر شماست.
پس از این کلیه خبرنگاران حاضر در این محل شروع به زدن توی سر و کله خود کردند و با اعلام پشیمانی از کرده های خود از وی خواستند که کمی بیشتر در این رابطه توضیح دهد، که وی افزود
شما جلو نماینده ها رو میگیرین، به شما میگن بله مثلا 10 تا 15 تا 5 تا امضا جمع شده، یا اینجور طرحی در ذهن یه نماینده صحبت میکنه، راستم میگه چون شما سوال میکنی. اما مراحل قانونی هر طرحی در مجلس برابر امضاهایی که صورت میگیره، این تسلیمش به هیئت رئیسه و اعلام وصول در مجلس است. بقیه‌اش به قول خدا استاری اینا زمزمه است. دو نفر با هم گفتگو میکنن، با هم زمزمه میکنن، سه نفر، پنج نفر، اونها هست، همیشه تو مجلس رایزنی ها هست، مباحثه ها هست، همفکری ها هست.
پس از این خبرنگار ما به وی گفت آیا این تغییر تصمیم ها و پس گرفتن امضاها به خاطر این نیست که گاهی وقتا از یک جاهای یک سری پیغام هایی به نمایندگان میرسد، یا بعضی ها برای آنها یک سری وعده و وعیدهایی را ارسال میکنند که در این لحظه به خاطر نقص فنی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر مصاحبه ناتمام ماند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، تعمیرگاه مجلس در حال برطرف شدن نقص فنی.
خب حالا به همراه هم به استودیوی هواپسشناسیمون میریم تا ببینیم همکار هواپسشناسمون چی داره که برامون بگه.
سلام میکنم به اصغر و به همه نیروفریایی که دلشون برای ابرهای آسمون میتپه. خب خیلی سریع بریم سراغ نقشه های خیشی ها میمونه. ابرهای گیجی ویجی زیوس بر فراز آسمان دفتر معاون اول رئیس جمهور کماکان دیده میشن، چون ایشون توی جلسه کارگروه مربوط به مناطق زلزله زده تعداد کشته شدگان این زلزله رو 253 نفر اعلام کردن، در حالی که آمار رسمی 306 نفره. همچنین توده هوای کسالتی زیوس رو میتونیم رو آسمون سینماهای گروه آزادی ببینیم، چون که همطور که پشت سر من میبینین اعلام کردن این سینماها از این به بعد فقط میتونن فیلمهای ارزشی رو نمایش بدن. طبق نقشه های توپولگرافی مونم میتونیم وزش بادهای بشین بابا حال نداری در رو بر فراز آسمان خبرگزاری ایرنا ببینیم که اعلام کرده ریاست جمهوری به نیابت از مردم ایران مناسک عمره رو به جا آورده. نیلوفرتون همیشه سر حال و خوشحال باشه. خدافظ.
من هم از این که باز هم با یک 21 دیگه با شما بودم در پوست خود نمی گنجم. شب بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
امروز سیرالئون خون گریه می کند. امروز سیرالئون یک پارچه سیاه پوش است. امروز ایران هم با سیرالئون گریه می کند. وقتی که مادری وفادار و فداکار چشم از جهان فرو می‌بندد، دیگر هیچ کس را یارای خندیدن نیست. مادر رئیس جمهور عزیز سیرالئون درست مثل مادر رئیس جمهور خود ماست. ما همگی خون گریه می‌کنیم و به همراه رئیس جمهور عزیزمان خود را در غم ملت سیرالئون شریک می دانیم. سیرالئون، ما را در غم خود شریک بدان. دفتر همانند سازی عزاداری های بین المللی ریاست جمهوری. زلزله ای در یک شهر، مدیری در شهر دیگر. آنها مدیرانی از راه دور هستند. مدیران امروز، کاپشن هوشا، فیلمی در تقدیر از نسلی جدید از مدیران دنیا. مردمی با ریش بلند و همتی بلندتر، گاهی با یک تلفن هم می‌شود مسائل دنیا را حل کرد. زلزله دیگر یک مسئله نیست، یک خاطره است. کاپشن هوشا، فیلم بدون ادعا و بی‌پرده برای نسل فردا. کاپشن پوشا.
سلام و علیکم عرض می‌کنیم خدمت یگان حاجی عالم بشریت که شاعری بزرگ در مدح ایشان سروده است. تو مال بله. کجایی حاجی؟ تاج سر مایی حاجی؟ یه جور دیگه است مرامه
بله.
نقل و نباتی حاجی؟
بله بله. بله بله. این شعرها از نظر محتوای خوبند ها و بله. کلن از نظر فنی یه جوریه که برای فراری دادن دشمن فرده بیشتر کاربرد دارن تا خوش آمد ما. ولی حالا برو جلو، برو جلو.
چیزه یعنی بازم بخونم حاجی؟
نه پسر جان، ببین اصلا جنبه نداره. روحانیت یک چراغ سبز به تو نشان میده. ما در اثر میانجیگری حاجی خانم سعی کردیم یک کمی با شما از دید حقوق بشر نگاه بکنیم، تحملمونو ببریم بالا. اما همانا آگاه باش که اگه پارو بشه دوباره همون آش همون کاسه.
باشه حالا حاجی جون، کوتاه بیا، هرس نخور. بله حاجی، بگذریم. حاجی آقا راستی از این زلزله اخیر چه خبر؟ شما اقدامی حرکتی چیزی نزدی در اون باره؟
بله، به واقع طبق بررسی هایی که ما در مرکز حاجی فیزیک دانشگاه سپاه داشتیم یک کمی در مورد این زلزله بزرگ نمایی شد. بله که مثل همیشه ردپای ایادی استکبار استعمار نوین علل خصوص آمریکا و انگلیس زبون و خار و ذلیل در این ماجرا مشخص بود.
حاجی جان زلزله بل. اومد دیگه، یعنی شما میگی نیومد؟
چرا اومد، ولی زلزلهش خیلی شدید نبود. بله، یک از زیباترین اقداماتی که بعد از این زلزله صورت گرفت این بود که اعلام شد از هیچ کشوری کمک قبول نمیکنیم و حتی از مردم هم به جز کمک های نقدی هیچ کمک پذیرفته نمیشه. این خودش خیلی اقدام انقلابی خوبه بود که توی دهان غرب وحشی نواخته شد تا اونها بفهمن ندام ما خیلی خوب بلده که با مسائل پیش پا افتاده مثل زلزله مقابله بکنه
چیزه. ولی حاجی جون دو روز بعد این واقعه رئیس جمهور با چند تا از وزراش گذاشتن رفتن مسافرت. آخه اینجوری نمیشه که همه جا وقتی همچین اتفاق میفته حاج آقا مسئولین اگه مسافرت هم باشن برمیگردن کشورشون، رد ایران برعکس این ماجرا.
بله دقیقاً همینه و این نشون میده مادر نظام عزیزمون زیر بار الگوهای ناپسند غربی نمیریم. بله مثلا همین وزیر مسکن خیلی عزیز و ارزشیمون قبل از رفتن به سفر با رئیس جمهور زنگ زد از ما رخصت طلبید. ما فرمودیم که بحث درباره مسکن عزیزان ما در سوریه خیلی مهمه. بله. و شما باید در مورد خیلی مواظب باشی. این بحث مسکن زلزله زده ها مثل همه مسائل دیگه خیلی سریع و خود به خود حل میشه. و حالا تا شروع فصل سرما و حدودن دو سه ماه وقت حالا یک کارش میکنیم. شما عجب. خیلی
عجب حاج آقا، واقعا جالبه.
مهم نیست
چیز. خب حاج آقا انگار تلفن داریم.
برو جلو. تفضل
بفرمایید.
الو سلام علیکم. من یک سوال از حاج آقا اندل مؤمنین داشتم. من می‌خواستم از حاج آقا بپرسم حکم دیدن مرغ در فیلم ها و در کلن در تلویزیون چیه؟ یا اگر ما مرغ لخت تو تلویزیون ببینیم اون حکمش چیه؟ آیا باید کف باره بدیم؟ باید چیکار کنیم؟ ممنون میشم حاج آقا جواب سوال ما بدیم. من رضاستم از اصفهان.
بله اتفاقا خب این سوال خیلی به این بحثی که در این چند روز ما درباره اون خیلی فرمایشات مهم کردیم هم میخوره. اما باید گفت که از پرفیض ترین موجوداتی که در عالم وجود داره همین مرغه. و اگر شما میبینید قیمت این عزیز انقدر بالاست همینه.
چه چطور حاجی جون، چه ربطی داره آخه؟
ببین بله ربطش اینه که از همه قسمت‌های این موجود عزیز و مبارک و زحمت کش ما انسان‌ها استفاده زیادی میبره. اگر خدا قبول کنه خب ران و سینه اون که اصلاً جای حرف برای انسان باقی نمیگذاره و حجت خوشمزدگی رو بر مؤمنین تمام کرده.
آها یعنی حاج آقا از پر و ایناش هم شما برای کارهای دیگه استفاده میکنین؟
بله اونها هم یک طرف. بله اما مهمترین نقشی که مرغ در افزایش جمعیت داره پسر جان،
بله،
اینه که دیدن یک مرغ عزیزی که در اون یک یخچال شیشه‌ای به اون شکلی که خب چندان برای دل و دین و عقل و هوش مؤمن هم مناسب نیست،
بله،
بدون پوشش لازم دراز کشیده و بعضن لنگ مبارک را هم روی لنگ دیگر انداخته، خب این چی میشه؟ این باعث میشه حس افزایش جمعیت در مؤمن تقویت بشه و اون در همون لحظه تصمیم بگیره بره جمعیت رو افزایش بده.
حاجی یعنی مرغ هم میتونه باعث تحریک بشه؟
بله چرا که نه؟ مگه مرغ چیش کمه؟ اگه عزیزان مؤمنه و اگر شد مؤمنین یادشان باشه ما چند وقت پیش اینجا وعده تأسیس شبکه حاجی تیوی رو هم دادیم.
بله
اگه شما یادتونه در اون قرار بود روی مسائل منجر به افزایش جمعیت در کشور اتفاقا تأکید بشه. ما اصلا دادیم آرم این شبکه را به صورت یک مرغ خیلی جذاب و تو دل برو در راه کردن خیلی هم جواب داده. بله
حاج آقا راستی شما قرار بود دست ما هم تو این شبکه بند کنی و همین آنتن جلوی همین شرمنده ها قول دادی شما، ولی خبری نشدش.
ببین شما باید بدانی و آگاه باشی که حاجی سرش بره قولش چی نمیره.
اول یعنی حل دیگه حاجی جون.
نه دیگه اگر حل بود که الان شما اون طرف بوده اینجا نبوده که.
خب چی شد حاجی جون، چی میشه حالا؟
بله ببینید ما مشخصات شما را به قسمت گزینش شبکه دادیم.
خوب.
اونها بررسی کردن ولی متاسفانه اعلام کردن که نمیشه.
چرا؟
عزیزم نمیشه دیگه، یک مسائل پشت پرده یا نمیشه اینجا باز کرد جلوی مخاطبین و شنوندگان. به طور کلی مسئله اینه شما برای کار کردن در یک چنین فضای معنوی قابل اعتماد تشخیص داده نشده.
ای بابا حاجی جون همچی میگی انگار میخواستی منو ببری تو بیت رهبری استخدام کنی.
زبانتو گاز بگیر بچه، وارد این گونه مسائل نشو، برو جلو. بعد هم که شما اینجا سر کار دیگه کار میخوای چه کار بکنه؟
بله واقعا ممنون حاج آقا از یادآوریتون.
بله.
واقعا ممنون، خودم اصلا حاج آقا در جریان نبودم که کار دارم. خب اگه من از این کارم راضی بودم که جلوی میلیون ها نفر به شما رو نمیزدم که حاجی جون.
حالا اشکال نداره که رو زدن به روحانی مستحب مرکبه و بران خیلی تأکید شده. آدم زایه نشه بعد یک ها به دست روحانیت زایه بشه.
اینجوری هاست؟ بله حاج آقا، حتما همینه که شما میگین. حاج آقا حالا من یکم دلم گرفته، میخوام که یکم شعرهای غم‌انگیز بخونم براتون، شاید حالم بهتر بشه.
بر پدر مخدره این شعر لعنه.
نفرمایین حاج آقا، نفرمایین حاج آقا، گفتم که
نفرمایید.
دلم گرفته نمیخوام آواز بخونم.
بله.
دلم گرفته نمیخوام اینجا بمونم. حاجی منو تنها گذاش، حاجی رو دلم پا گذاش، حاجی که منو قبول نکرد منو رو هواها جا گذاش.
بله خب بس دیگه، الان همه فهمیدن دیگه، کافیه.
نه حاج آقا، نه حاج آقا، تازه داره کوه غم تو دل من به حرکت در میاد.
بله.
حاجی جون بذار یکی دیگه بخونم.
شما مطمئنی اون کوه غمه؟
نه حاج آقا، حاجی جون. بله. گفتم که
ما حالمون داره.
شب شب ماه و نوره، شب شب عشق و شوره.
بله.
با حاجی قرار گذاشتم، دیر کرده راهش دوره.
بس من با واقع داره حالا. من به من میگم بچه های گذینش یک بررسی دیگه بکنن دیگه، کافیه.
نه حاج آقا، حاجی جون یه دونه دیگه واسه
شما. اجازه بده، اجازه بده، من نه تلفن میزنم همین الان شما رو استخدام بکنن. بله اجازه بده، نه اجازه بده، من الان تماس میگیرم، کافیه دیگه. ببینم از این گلهای منبر امروز بر بچه فیسبوک: کوبی، علی، مینا، جمیل، سمیر، آدریان، فراز، رامین، سامان، روحی، عادل، محسن، احمد، هومن، یاسمین، حسین، تعدادشون هستن. نادر هم تو فیسبوک گفته تو همین 76 میلیون موندن، حالا چجوری میخوان 200 میلیون رو اداره کنن. و غلامرضا از چناران، علیرضا از تهران اس ام اس داده، میلاد از گرگان، رضا آزاده از کرمان، حمید ایمیل دادن بهمون، و مهدی از شیراز و رضا از بندرعباس هم جفتشون از برنامه یک شنبه گفتن که برنامه یک شنبه تمام عمرم فراموش نمی‌کنم. رضا هم گفته برنامه 402 گیراترین برنامه اما غم‌انگیزترین برنامه رادیو پس فردا از دیدگاه من بود. و اما بریم سراغ بررسی مرحله به مرحله تکامل بچه در ایران، مرحله دوم بعد از تولد. اما تو مرحله بعد از تولد تا زمان بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی هم اصولا دولت خدمتگزار خیلی از خودش مایه زیادی برای بچهای مردمش نمیذاره. بله تو ایران یا علما مدرسه های دولتی هستن که خب بچه ها میتونن برن اونجا، اما یا علما مدرسه های غیر دولتی هستن با نام های مختلف غیر انتفاعی و نمونه و این حرفا، که اون مدرسه ها مختص بچه پولداراست و معلم های بهتر و وسایل آموزشی پیشرفته تر و خلاصه همه چی مهیاست تا بچه ها بهتر یاد بگیرن و بهتر هم در نهایت تو کنکور و تو فرصت های شغلی نتیجه بگیرن. ببین یعنی داریم بالبال میزنیم بگیم عدالتی برقرار نیست. درسته گاهی یکی مثلا از توی شهرهای کوچیک یا از ته روستا بلند میشه میاد شاگرد اول کنکور میشه، ولی اینها به نظر ما یه استثناء هستن. هیچ جای دنیا هم بر اساس استثناء کسی قانون وضع نمیکنه. پس میشه گفت که یه جورایی تو این دوره هم پدران و پدران و مادران هستن که باید خودشونو در هفت جهت هیکش بدن تا بچه‌شون بتونه به خوبی درس بخونه، توی تحصیلش هم موفق باشه. مرحله سوم بعد از پایان تحصیلات. بله به قول حافظ اینجاست که افتاد مشکل ها. حالا اون بچه که به دنیا اومد و با تلاش و کوشش خودش و پدر مادرش درس خوند و آماده شد تا بیاد تو بازار کار و ازدواج کنه و خلاصه به یه فرد از جامعه تبدیل بشه، آماده بهره برداری است. اما کمک دولت برای ازدواج اون یه وام 3-4 میلیونی نهایتاً که در مقابل هزینه‌ای که این حیوانکی در پی داره مثل شوخی میمونه. و مهمتر از اون به قول شاعر کو کار اصلا، به خصوص تو وضعیت‌های فعلی که همه سررشته‌ها دست برداری سپاهه. شما تا به این سررشته‌ها یه جوری بس نباشی کار به درد بخور نمیتونی پیدا کنی که. حالا خیلی بگردی خوش شانس باشی میتونی کاری پیدا کنی، حداقل باش بتونی خرج خودتو بخور نمیر در بیاری. اینم خب طبیعتاً با اون چیزی که به عنوان دورنمای یه زندگی ایدئال مطرح میشه خب خیلی فاصله داره، نمیتونه برای شما راضی کننده باشه دیگه، حالا چه به عنوان خود بچه، به قول حاجی، چه به عنوان صاحب بچه.
از نگاه خانومانه اگه به کم شدن نرخ رشد جمعیت نگاه کنیم، یکی از نتایجش اینه که اندام خانوما به طور میانگین بهتر میشه. من این خارجکی‌ها رو نمیدونم چی کار میکنن که میبینی خانم 3-4 شکم زاییده، بعد اندامش عین این مدلای فشن شو میمونه، ولی خانومای ایرانی با اولین زایمان اصلا کل سیستم بدنیشون میریزه به هم. میشه ازشون عکس گرفت، بروشور ساخت، قبل از عمل، بعد از عمل، بعد با هم مقایسه کنی، اصلا شگفت‌آور تفاوتا. تازه خیلی هم برای اینکه دردای زایمان رو تحمل نکنن میرن سزارین میشن، که اونم به جای خودش داستانی داره. در هر صورت من به عنوان نماینده صنف بانوان کل دنیا در رادیو پس فردا به هیچ وجه هر گونه افزایش رشد جمعیتی که منجر به هم ریختن هیکل خانوما بشه رو تایید نمی‌کنم. به آقایونی که خیلی عشق بچه داشتن و زیاد شدن جمعیت هستنم اعلام میکنم یه ذرم از خودتون مایه بذارین، والا به خدا.
حالا با همه این تصاویری که ما امشب دادیم، به نظر شما چقدر یه پدر و مادر میتونن شوق و ذوق داشته باشن برای بچه دار شدن؟ حالا یکم بریم عقب‌تر، اصلا دوتا جوان ایرانی با دیدن این دورنما چه علاقه پیدا میکنن به ازدواج کردن؟ اصلا حالا بچه دار شدن که دیگه سهله. اینه که همونطور که چند روز پیش وزیر بهداشت ایرانم به درستی گفت، جامعه خودش با توجه به مشکلاتی که داره در این رابطه تصمیم میگیره، نه اینکه یکی به بشینه اون بالا و هی برای خودش فتوای شل کن صفر کن بده. سلام بر کامران عزیز.
سلام فرشید جان، خسته نباشی. من سریع برم سراغ خبرها. اول اجازه بده یه خبر سینمایی بگم که آقای مصطفی کیایی کارگردان فیلم ضد گلوله امروز اعلام کرده که قراره فیلمش که از 25 مرداد ماه نمایش شروع بشه، روز اول فروش روز اول فیلمش رو اختصاص داده به زلزله زده های آذربایجان شرقی و به هر حال جزو هنرمندایی که بی تفاوت نبوده. راجب این قضیه گفتی که خیلی از خواننده ها هم پیام تسلیت دادن، بازیگرا همینطور. اما همونجوری که اول برنامه یه فایل صوتی پخش کردی گفتی همه مردم وظیفه دارن، مردم وظیفه دارن، مردم همه میگن ما وظیفه داریم و اینا. تو صدا و سیما اگه خودت اونجا کار کردی، یه چیزی هر ساله هست به اسم دستاوردها و محورها، اون چیزایی که سازمان باید راجبش صحبت بکنه،
سیاستای سازمان.
آخر این آره آخر این دوباره مثلا گفتن که یک بچه‌ای هم تو این ماجرا به دنیا اومده.
آره.
ما خیلی خوشحالیم که بچه هم به دنیا اومده، اما این همون محورهای سازمانه. یعنی حالا که آقا گفته نسل باید زیاد بشه اینا، این رفت دادن به تولید ملی. یعنی زایمان اینجا چیزا هم جزء تولید ملیه، یعنی همینجوری بی خود از این ماجرا نگذریم. و بعدش این که محمود عاطفی مدیر کل امور مجلس، نماینده مجلس و صدا و سیما گزارش داده که صدا و سیما عملکردش اینجوری بوده، همه نماینده هم گفتن به به خیلی خوبه، ممنونیم. روابط عمومی رادیو هم اعلام کرده از امروز همه شبکه‌های رادیو لحظه به لحظه گزارش زلزله رو میدن. یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب
یه دفعه بعد از 3 روز یادشون افتید.
بعد از 3 روز یادشون آره اومده. و یکم ماجرای همین برنامه 90 که بچه‌ها رو چبونه مجبور کردن بیان و تسلیت، یعنی زفت کنن تسلیت بگن ماجرای زلزله رو، بچه‌ای که توی خنده بازار کار می‌کردن.
آره اتفاقا
امروز
آره
راه افتادن رفتن اونجا که یه جوری از دل مردم در بیارن.
شهاب عباسی مثل که رفته شخصا به همون منطقه زلزله زده، ابراهیم شفیعی، یزدان فتوحی، محمدرضا خسروی، کوروش معصومی، حامد تهرانی، اینا بر بچه‌ای بودن که پیام تسلیت دادن. اینو یه بخشیشو بشنویم با هم.
تسلیت عرض می‌کنم از هموطنانم، از همزبان نارما. Allahdan istəyirəm ki, bazmandələrə səbr et ailəsin və məni və qruhumuzun tərəfindən sizə təsliyyət edirəm.
Mənəm sənəmə əzm qanam xidmətə tamam həmvətənam və in zayiə təlxu bə həmə از جمله آذربایجانی‌های عزیزم تسلیت میگم.
امیدوارم که تسلیت من و تمام بچه‌های گروه رو به مناسبت این حادثه‌ای که براتون واقع شده بپذیرید.
تسلیت عرض می‌کنم این حادثه غم انگیز رو به تمام ملت ایران، خصوصاً آذری‌های عزیز، آذربایجان شرقی.
این حادثه غم انگیز رو خدمت همتون تسلیت عرض می‌کنم، مخصوصاً آذری زبانان عزیز.
من فکر کنم خود این بچه‌ها واقعاً ناراحت شدن پخش شده بود این خنده بازی.
بله
دست اینا نبوده.
گفتم که شاه عباسی بله اعتراض کرده، ولی این بچه‌ها ببین، بچه‌های بازیگر مرغ از عروسی ان دیگه. حالا پیاز از عروسی ان، همه جا سرخ میشن. و در حقیقت هیچ کی تو این ماجرا نمیگه آقا مدیر پخش کی بوده اونجا؟
بله
مدیر پخش بیاد جواب بده. اصلا مدیر
بله
پخش گم شده.
شده توی این اتفاقات.
بله متاسفانه. اما ممنونم از کامران ملک مطیع عزیز. یکی دیگه از کارهایی که برای همدردی با زلزله زده و خوندن، ماکان کاری خونده به اسم خداحافظ، یه بخشیشو بشنوید.
نفسم تو سینه حبس و دیده هم خیره به راه، شب و روزم بی حضوره، سرد و سنگین و سیاهه، آسمونو غم گرفته، مهلتم دیگه تمومه، چیزی از دنیا نمیخوام، دیدن تو آرزومه، ولی به من الهام شده امشب، از تو دنیای تو میرم، به من الهام شده امشب، از تای مرگو میگیرم.
فقط میخوام به آقای رهبر یادآوری کنم شمال غربی ایران جاییه که یکی دیگه مدال‌های المپیک بچه‌هاشو دو دستی تقدیمت کرد، همونجا که لهجه و زبونش هم خوب برات آشناست، همونجا که تنها خدا میدونه داره چه بلایی سرش میاد. فقط یکم فکر کن، یکم
رونوشت به رهبر جمهوری اسلامی ایران، لطفاً شخصاً گوش بفرمایند. حرف حق زدن، گفتیم شاید اثرگذار باشه، شاید. میگم یه مایی سوالی برام پیش اومده، گفتیم با شما هم در میون بذاریم، اونم اینه که اون قدیما مردم اف نداشتن، آیفون تصویری نبود، یه مرد میومد پشت در خونه در میزد، مردی هم تو خونه نبود، چیکار میکردن؟ ببین نظر آیت الله مجتهدی در این باره چی بوده.
حالا اگه یه موقعی مرد میومد تو خونه، مرد نبود که بیاد پشت در، شوهره به زنش گفته بود پشت در که میری میخوای بگی چیه، دست تو دهنت بکن. چرا ای گفتیم برای اینکه اگه بگه چیه، زن جوان صداش هم عورته، یعنی صداش ممکنه شما رو کسی رو شکل بزنه، صدای نازک.
بله البته منظورش این بود که زن جوان صداش تحریک کننده از اونجوری گفتن دیگه، اصلا اونجوری یعنی گفتن جای بحث نمونه، نظرشون بوده دیگه. حالا همین حاج آقا در همین رابطه دل خونی هم از صدا و سیما داشتن.
حالا من نمیدونم اینو که اخبار تلویزیون گوش میکنن این زن ها، من نمیدونم چیکار میکنن. زن جوان حالا که تازگی چیزی هم مد شده، منو اینی چی باب کرده که اینا با هم دیگه هم یه خوشبشی میکنن، اخبار مرگ زن هم دیگه هم نگاه میکنن، به خندگی هم میکنن، مثل اینکه خارجی ها اینا میکنن، هر که خارجی ها کرده این تازه شده، چند ماه قدیم اینجور نبود. تلفن کنید آقا به رادیو تلویزیون، تلفن کنید آقا به رادیو تلویزیون، آقای زرقامی شما که متدینی، چرا جلوی اینا رو نمیگیری؟ من الان دیگه گفتم صحبت نمیکنم، دروزه نمیام،
خواهم
تلفن کنم که
شبیه من ندارم. یعنی حرف زدن زن و مرد هم با هم مشکل داشت، ما خبر نداشتیم اینا رو دیگه از کجاشون در بودم. البته ایشون خودشون چند سال فوت کردن، این صحبت مال خیلی وقت پیشه، ولی برای اینکه روحشون هم آزرده نشه، من نظرم اینه حالا که دست به پارازیت برادری سپاه خوب همه شبکه‌ها رو دارن میزنن، یا حالی هم به تلویزیون خود ایران بدن، اینا هم مشکل دارن. خب دیگه زن و مرد با هم حرف میزنن، توی اتاق وای میسن، چه میدونم از هوایی که این خانم تنفس میکنن آقا هم تنفس میکنه، چه معنی کرده زن بخنده اصلا؟ بزنید آقا بهتر کنید شبکه‌های منحوس سیمای جمهوری اسلامی. والا دیگه ما باید از یه فکر بیوال شرمین هم بکنیم اینجا، بالاخره صداش میدونی یه جوری، اگه از هفته بعد شرمین نداشتیم دیگه، حالا خودتون میدونید دیگه چرا نداشتیم. بله اما مادر بزرگ امشب قصهش قصه حاکمی بود که خیال بافیاش تو دنیا معروف بود، حاکمی که وقتی جلوی آینه وای میستاد و خودشو برانداز میکرد، چنان شیفته خودش میشد که برای چند هزارمین بار باورش میشد که کسی از اون بیشتر نمیفهمه، حاکمی که با خیالات شهرشو به آتش میکشید و با همون خیالاتش هزاران نفر رو به جرم فکر کردن و جور دیگه بودن به زندان انداخته بود و کشته بود. اون حاکم بعد از سالها تو خیال بافی ها خودشو میدید که داره از دست نوزادایی که اون سالها پیش پدراشون رو کشته بود و حالا برای خودشون مردا و زنای بزرگی شده بودن فرار میکنه. حاکم انقدر مست قدرتش بود که نفهمید این تصویر آخری خیال بود یا واقعیت. تو چی فکر میکنی؟
تویی که کشور چندین و چند جور از این حاکما رو دیده و پشت سر گذاشته. خیال یا واقعیت، رویا یا حقیقت، تویی که نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره.
نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره. میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن. تو میتونی نگو دیره، بمون دنیا مو زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره. میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای